دقایقی پیش خدمت شما عرض کردم که ما در خدمت دو بزرگوار هستیم، آقای دکتر سید محسن بنی هاشمی و همینطور خانم دکتر سمیرا خطیب‌زاده، که قرار هست صحبت بکنن راجع به رساله دکتراشون، رساله دکترای خانم دکتر خطیب‌زاده با موضوع طراحی مدل تولید محتوای فرهنگی برای زنان در فضای مجازی با رویکرد اقناع پایدار. آقای دکتر بنی هاشمی، در خصوص اهمیت موضوع رساله خانم دکتر خطیب‌زاده توضیح می‌فرمایید؟
ببینید، قبل از هر چیز ما باید به این توجه بکنیم که یکی از ارزشمندترین مخازن و معادن گوهرهای معرفتی هر سرزمینی پژوهش‌هایی که در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در هر کشوری داره انجام میشه. سرزمین‌هایی که به این گوهر توجه میکنن میتونن بهرش رو هم ببرن. یکی از بزرگترین منافع هر سرزمینی اینه که بره سراغ این زحماتی که به عنوان پایان نامه یا رساله در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا کشیده میشه. به این ترتیب هر جایی در هر کشوری باید بر اساس شغلی که داره بره سراغ این مخازن و معادن. اگر شما یه شرکت خصوصی هم هستید، باید هرچی رساله دکترا یا هرچی پایان نامه در حوزه کاریتون هست رو بتونید شناسایی بکنید. و خب الان رادیو همت کرده داره همچین معرفی رو انجام میده. رساله خانم دکتر خطیب‌زاده که واقعا خودشون استاد هستن در زمینه که کار کردن و من از ایشون بسیار آموختم و باعث افتخار منه که خدمت ایشون باشم، یکی از این خدمات به کشور ماست. میدونیم که در وضعیتی هستیم، در مقطعی از تاریخ هستیم که فضای مجازی و رسانه ها و زندگی و فرهنگ و سبک زندگی همه در هم تنیده شده. خانم دکتر خطیب‌زاده با این روی کرد برای این که بتونه یک پژوهش تمام عیار داشته باشه برای خدمت به کشورمون وارد این مسئله شد. بنابراین میبینیم که یکی از مهمترین محورهای انجام یک پژوهش موفق داشتن یک مسئله جدیه، داشتن یک مسئله اصولیه. بدون مسئله اصلا نمیشه تحقیقی رو انجام داد. مسئله ما در آغاز در خدمت خانم دکتر خطیب‌زاده این بود که واقعا این فضای مجازی چه بر سر خانواده ها میتونه بیاره، هم مثبت هم منفی. اگر مثبت از ظرفیتاش بتونیم شناخت پیدا بکنیم و استفاده بکنیم، و اگر منفیه بتونیم در واقع برنامه‌ریزی دقیقی در حوزه فرهنگ و فضای مجازی داشته باشیم. بر اساس یک چنین مسئله‌ای بود که کار شروع شد. مسئله پژوهش خانم دکتر خطیب‌زاده یک نیاز اضطراری و یک نیاز بسیار مهم نه برای جامعه امروز، برای جامعه فردای ما نیز هست. برای اینکه ایشون در رساله دکترای خودشون که چندین ماه پیش با افتخار و با یک سطح بسیار خوبی دفاع کردن و جزء اگر نگم اولین کار مهم کشور ما هست، جزء بهترین کارها در این حوزه در کشور هست، در واقع کمک میکنه به همه دستندرکاران فرهنگ که بفهمن که روابط درون خانوادگی با محوریت زن به عنوان مدیر اصلی یک خانواده چطور بهتره که هدایت بشه. این کلیت
متشکرم از مقدمه بسیار خوب و عالی که گفتید. خانم دکتر خطیب‌زاده، چه اتفاقی افتاد که شما این موضوع رو انتخاب کردید؟ انگیزتون چی بود برای انتخاب این موضوع؟
همطور که جناب آقای دکتر بنی هاشمی فرمودند، یکی از دغدغه‌های اصلی من زمان بسیار و ساعات طولانی بود که زنان و دختران ایرانی امروزه در فضای مجازی و بالاخص شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند و این دغدغه و مسئله جدی در ذهن من وجود داشت که آیا محتواهایی که در این شبکه‌های اجتماعی در طول 24 ساعت شبانه روز در اختیار این مخاطبان زن قرار می‌گیره واقعاً چقدر با اون سبک زندگی ایرانی اسلامی ما همخوانی داره، و اگر اینطور نیست در واقع چه فاصله هایی در این زمینه وجود داره و ما چطور باید این خلاء رو پر بکنیم. و طی حالا صحبت هایی که با جناب آقای دکتر بنی هاشمی داشتیم و این موضوع انتخاب شد، دغدغه ما این بود که ما بتونیم یه تولید محتوای مناسبی در این فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم، یعنی یک رویکرد کاملا ایجابی، بیایم یک مدلی رو طراحی بکنیم و شاخص‌هایی رو برای اون مدل تعریف بکنیم که بر اساس اون شاخص‌ها بتوان یک محتوای بسیار مناسب و فاخر در شبکه‌های اجتماعی برای زنان و دختران ایرانی تولید کرد که در واقع حاوی یک سری ویژگی‌ها باشه. و مهمترین ویژگی که حالا در عنوان رساله هم بهش اشاره شده، بحث در واقع رویکرد اقناع این محتوا هستش. اون چیزی که اهمیت داره در واقع در فضای مجازی هستش که ما می‌بینیم به هر حال محتواهای خوب هم نمیتونیم بگیم که نیستند، هستش، هرچند ممکنه در مقابل کمیت محتواهای نامناسب پایین باشه، اما این خلأ و ضعف وجود داشت که این محتواهای خوب گویا به صورت هنرمندانه و کارشناسانه از نظر رسانه‌ای طراحی نشده بودند که بتونن ذهن اون مخاطب رو کاملا درگیر بکنن و در واقع در مخاطب اون اقناع سازی رو صورت بدن، به نحوی که فرد بعد از اینکه از اون محتوا فاصله میگیره، از موقعیت زمانی و مکانی اون محتوا، در ذهن اون انقدر تاثیرگذار باشه که بتونه سبک زندگی خودش رو بر اساس اون محتوای عالی و فاخر در واقع شکل بده. به همین دلیل این در واقع رساله طراحی شد و این موضوع انتخاب شد. طی 2.5 سال در واقع پژوهشی که با راهنمایی‌های دلسوزانه آقای دکتر بنی هاشمی در واقع من داشتم، سعی کردم اون چوری که لازم هست در این طراحی مدل انجام بدم. روش کار هم در واقع کاملا سه‌بعدی و سه‌بخشی بود که حالا اساتید داور هم در جلسه دفاع اذعان می‌کردن که هر بخشی از اینها خودش میتونست به تنهایی یک رساله جداگانه باشه، اما به در واقع راهنمایی آقای دکتر بنی هاشمی ما این سه بخش رو در کنار هم یک پکیج قرار دادیم تا بتونیم واقعا نتیجه مطلوب از پژوهش خودمون بگیریم. یک بخش در واقع بخش متون پایه و اسناد معتبری هستش که در حوزه بحث سبک زندگی زنان، خانواده و فرهنگ بود که اینها در واقع مورد تحقیق و پژوهش و تحلیل محتوای کیفی قرار گرفت که ما بتونیم در واقع اون شاخصهای اصلی و مطلوب رو از این محتوای متون پایه شناسایی بکنیم. بخش دوم بحث مصاحبه با صاحب نظران و کارشناسان بود که در واقع این خود مصاحبه عمیق با این کارشناسان خودش میتونه در واقع یک پژوهش جداگانه باشه. و بخش سوم و مهممون بحث رصد آنچه که الان در حال حاضر در اختیار زنان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی وجود داره، یعنی ما یک رصد رسانه‌های فضای مجازی کشور رو داشتیم در حوزه بحث در واقع رساله خودمون که همون بحث زنان و روابط درون خانوادگی بود.
آقای دکتر بنی هاشمی، در خصوص رساله خانم دکتر خطیب‌زاده بیشتر صحبت بکنیم و اینکه به چه نتایجی رسیدید در این رساله؟
ببینید، البته من با افتخار به نظرم میرسه که نتایج رو خود خانم دکتر خطیب‌زاده بهتر راجع به صحبت بکنن، ولی بنده به عنوان کسی که بخش بزرگی از زندگیم دغدغه‌ای بود که شاید وقتی که ما به یک دغدغه مشترک در واقع در یک مقطعی رسیدیم و این کار آغاز شد، این هست که ببینید بحث فرهنگ و بحث تعلیم و تربیت یکی از مهمترین مسائلیه که در هر کشوری باید بهش توجه بشه. موضوع بسیار پر مخاطره و بسیار پر چالشه. شما اگر بخواید فرهنگ رو با فرهنگ‌های دیگر مقایسه بکنید در سرزمین‌های دیگه، به جای اینکه خدمت بکنید ممکنه مخاطراتی ایجاد بکنید.
درسته.
هر کشوری باید با رویکرد خودش این کار رو بکنه. یکی از مسائلی که ما داشتیم جذابیت فضای مجازی در عصر کنونی بود، یعنی ما ملاحظه کردیم که مادران که محور موضوع ما بودن در این مطالعه، توجهشون به فضای مجازی اومده به یک شکل بسیار پرشتابی داره در جامعه پیشرفت میکنه و داره به طور فزایندهی خیلی از جاهای مختلف زندگیشون رو پر میکنه.
بله.
یکی از موضوعاتی که همون اوائل داشتیم در آغاز اون 3 سال کار پرتلاشی که اگر خانم دکتر خطیب‌زاده صبوری نسبت به وسواس ها و حساسیت های من نمی داشتن ممکن بود این کار هیچ وقت به اتمام نرسه، این بود که چطور ما میتونیم از یک فرایندی به نام اقناع پایدار استفاده بکنیم؟ اقناع خب تأثیرگذاریه، یه تیغ دو لبه هم هست. اقناع هم میتونه منفی استفاده بشه در جوامع، هم مثبت استفاده بشه. حالا ما بچه مثبتش رو میدیدیم و در این حال پایداری اقناع، درست مثل این که من شما رو نسبت به یک چیزی متقاعد میکنم، این ممکنه یه روز، دو روز، یه هفته، یک ماه. چطور میتونیم انقدر این اقناع رو پایدار بکنیم که عمری در ساختار فرهنگی شما باشه؟ بر اساس این، خب موضوع فرهنگی بسیار پیچیده میشد، همینطور که اشاره کردن از سه وجه مطالعات مختلف استفاده شد و بر اساس این خب ما به یک مدلی در واقع دست پیدا کردیم که این مدل امروز میتونه منشأ مصرف بسیاری از حوزه هایی باشه که دارن روی برنامه‌ریزی های خانواده، برنامه‌ریزی های زنان، برنامه‌ریزی برای مادران، برای فرزندان، برای تعلیم و تربیت میخوان استفاده بکنن. یک نکته بسیار مهم در اینجا این هست که در موقع تهیه یک رساله دکتری، یک مسئله بزرگ اینه که استاد باید اساره وجود خودش رو نثار اون کار بکنه و دانشجو هم باید تمام اون نشاط، جوانی، هوش، نخبگی که داره در پروراندن این درخت به کار ببنده و حاصل این وحدت هست که میتونه یک کار بسیار بزرگی در بیاد. من یک بار دیگه تأکید میکنم، آرزومند این هستم که روزی تو کشور ما هر ارگان دولتی و غیر دولتی در هر حوزه‌ای که کار میکنه بره دانشگاه ها رو بکاوه، پایان‌نامه ها و رساله هایی که دارن خاک میخورن رو بکنه بیاره بیرون، اینها رو دستبندی بکنه، اینها رو مجموعه بکنه و این پیوند رو بین دانشگاه و پژوهش‌های دانشگاهی با حوزه‌های عملیاتی و کاری شکل بده و بر اساس این ما بتونیم از دانشگاه‌هامون به شکل عملی استفاده بکنیم.
اتفاقا سوال بعدی منم همین بود آقای دکتر بنی هاشمی، که وقتی یک رساله اینقدر خوب و اینقدر پخته و شست رفته در میاد و خلق میشه، چقدر خوبه که در اختیار مخاطب خاصم قرار بگیره. شما یا اقدامی کردین در این زمینه یا خیر؟
نکته دقیقاً همینجاست که ما نباید اقدام بکنیم.
پس چه کسی باید
این کار انجام بده؟ یه مسئله بسیار بغرنجه که کسایی که کار انجام دادن مثل داشتن میوه میمونه. شما باید مشتری این میوه باید بیاد سراغ میوه. مگه میوه فروش میاد در خونه شما بگه که بیاید این میوه رو؟ بله، یه تلاش‌هایی برای عرضه کردنش انجام میشه. این در واقع بیان بسیار بی‌نظیر پیامبر اکرم صلوات الله علیه در مورد اینکه خدایا من در واقع گریزانم از علم بدون فایده، من به تو پناه میبرم از علمی که فایده برای من نداره. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، حالا چهار تا سه تا بخش دیگه هم داره، ولی علم بی فایده. متاسفانه در کشور ما اگر ما نخواهیم توجه بکنیم به این که در رساله ها و پایان نامه هامون پیوند نخوره با حوزه های عملیاتی کاری، اینا میشه علم لاینفع. بنابراین دانشگاه دارن برای علم بدون منفعت، بنابراین دانشگاه دارن برای خودشون یه کارایی میکنن در تاریکی و صنایع حوزه های فرهنگی، حوزه های پزشکی، حوزه های فنی هم دارن برای خودشون کار میکنن با آزمایش و خطا. اینا اگه به هم پیوند بخورن، یک دفعه شتاب عالمانه جامعه ما به طور فزایندهی بسیار زیاد خواهد شد.
خانم دکتر خطیب زاده، میخوام بدونم که شما که واقعا زحمت کشیدین به همراه آقای دکتر بنی هاشمی و چنین رساله‌ای رو خلق کردید، شما چه اقدامی انجام دادید؟ نمیدونم حالا با نوشتن مقاله است، با نوشتن کتاب، اینا رو برای شنوندگان عزیزم توضیح بدین، چون کار بسیار ارزشمندیه و میتونم بگم که اکثریت قریب به اتفاق زنان جامعه ما با این شبکه‌های مجازی در ارتباط هستن.
واقعا این موضوع و این پژوهش میتونه در واقع نتایج بسیار قابل توجهی رو برای نهادها و سازمان ها داشته باشه، از جمله در واقع وزارت خانه هایی که با مخاطبان اصلی این در واقع پژوهش در ارتباط هستن، مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، به شدت از این دست پژوهش‌ها نیازمند هستن که بدونن چگونه میتوان در واقع محتواهایی رو در بحث فرهنگ و سبک زندگی نه. برای دختران، دانش آموزان و دانشجویان حالا دختر ایرانی تولید کرد که بتونیم در جهت اهدافمون باشه. یا بسیاری از سازمان‌ها و نهادهایی که دارن در بستر فضای مجازی و رسانه به تولید محتوا میپردازن، یا این مدل چون برای بحث زنان ایرانی طراحی شده، سازمان‌ها و نهادهایی که تو حوزه تخصصی زنان دارن کار میکنن، مثل شورای فرهنگی اجتماعی زنان، حتی در واقع مراکزی مثل معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهور و سایر سازمان‌هایی که تخصصی در حوزه زنان و خانواده کار میکنن، واقعا میتونن از نتایج کاربردی این پژوهش و تحقیق استفاده لازم رو ببرن. اما اون تلاشی که حالا ما در جهت این قضیه انجام دادیم، بحث در واقع احصای سری مقالات کاربردی تر و حالا جزئی تر از این پژوهش بودش که حالا در حال حاضر که من در خدمت شما هستم، دو تا مقاله در دو فصلنامه علمی پژوهشی چاپ شده در این حوزه و یه حالا دو سه تا مقاله دیگه هم در واقع فرایند تایید مقاله هستش که انشاءالله بعد از تایید اون هم چاپ بشه. اما در مورد بحث نتایج در واقع این پژوهش، ما در بحث بخش رصد فضای مجازی و رسانه‌های مجازی طی یک برآورد آماری دقیقی که داشتیم که ببینیم مخاطبان زن ایرانی در کدوم یکی از این در واقع بسترهای فضای مجازی بیشتر در حال استفاده از اون محتوا هستند، دو در واقع فضای مجازی که شبکه اجتماعی اینستاگرام در واقع انتخاب شد و تلگرام که بر اساس همین آمارها بود، ما 400 در واقع صفحه اینستاگرامی و کانال تلگرامی پر مخاطب کشور رو در این رساله کاملا رصد کردیم و مورد تحقیق قرار دادیم، آنچه که محتوا اینها ارائه می کردن. و این کانال ها و صفحات اینستاگرامی هم صفحات برتر بودند از لحاظ تعداد مخاطب، از لحاظ تعداد دنبال کننده این صفحات در واقع انتخاب شدن.
بله.
ولی نتایج در واقع نشون می داد که بخش اعظمی از این محتواها در واقع در اون شاخص ها و اون در واقع اصولی که دارن ارائه می کنن با اون سبک مطلوب زندگی ایرانی اسلامی در حوزه روابط در اون خانوادگی فاصله بسیار زیادی داره و این رو کاملا احصا می شد از لحاظ علمی که در پوشش کاملا نرمی داره یک سری شاخص های متناقض با فرهنگ ایرانی اسلامی که معمولا برگرفته از در واقع فرهنگ وارداتی هست، داره به در واقع اون بدنه خانوادگی ما در بحث روابط در اون خانوادگی تزریق میشه. من یه نکته رو هم اشاره بکنم که با توجه به دقت نظر بسیار زیادی که آقای دکتر بنی هاشمی داشتن، ما حتی واژه روابط در اون خانوادگی هم خورد کردیم، یعنی از چند منظر به این روابط پرداختیم. روابط بین یک زن و شوهر به عنوان یک رابطه همسرانه در خانواده، رابطه بین در واقع فرزندان با والدین یعنی پدر و مادرشون، برعکس از اون طرف رابطه بین در واقع والدین با فرزندان و رابطه همه اعضای خانواده به مثابه یک جمع که شامل رابطه خواهر و برادری هم میشه، تک تک اینها به صورت جداگانه بررسی شد. یعنی ما هم محتواهای در واقع رسانه‌های فضای مجازی، هم اون در واقع متون پایه رو در همین 4-5 تا شاخصی که عرض کردم خدمتتون در واقع به صورت جداگانه بررسی کردیم تا نتایجمون کاملا دقیق و کاربردی باشه.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون خانم دکتر خطیب زاده و همتون شما آقای دکتر بنی هاشمی. اجازه بدید که فرصتی بگیریم از سعی کننده خوب برنامه خانم یوسفی پور، بعد از اون برگردیم و جمع‌بندی داشته باشیم راجع به مطالبی که امروز در برنامه بوتیقا مطرح شد. سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه بوتیقا. همونطور که خدمت شما عرض کردم، در برنامه امروز در خدمت خانم دکتر سمیرا خطیب زاده هستیم که ایشون دکترای مدیریت رسانه دارن و مدرس دانشگاه هستن و همینطور آقای دکتر سید محسن بنی هاشمی که ایشون استاد راهنمای خانم دکتر خطیب زاده هستن در مقطع دکترا برای رساله شون و ایشون هم استاد بازنشسته دانشگاه و عضو هیئت علمی انستیتو دکترای علوم شناختی و دانشگاه آزاد اسلامی هستم. موضوع رساله خانم دکتر خطیب زاده طراحی مدل تولید محتوای فرهنگی برای زنان در فضای مجازی با رویکرد اقناع پای داره. آقای دکتر بنی هاشمی در خدمت شما هستیم و صحبت‌های شما رو می‌شنویم در خصوص رساله خانم دکتر خطیب زاده.
ببینید، به نظرم میرسه که این رساله یکی از صدها رساله خیلی خوب این کشوره. وقتی که ما یک اندوخته گرانبها داریم، دو بعد مهمش رو که تو این برنامه بهش پرداخته شد رو یک بار به طور خلاصه مرور کنیم.
بله.
یکی نیازمندان و مصرف کنندگان اون که باید بیان سراغ این جور کارها. وظیفه دانشگاه تولید علم و وظیفه حوزه های کار کردی بهره برداری از این تولید علم خواهد بود. یک وظیفه دیگری هم در این بین هست که ما در این دوره تحولی دانشگاهیمون باید برای ورود به مراحل بعدی تمدنمون بهش توجه بکنیم و اون اینه که دستگاه ها، سازمان ها، نهادها، ارگان ها، صنایع، هر جایی که داره خدمات رسانی میکنه به صورت فعال یا به صورت غیر فعال، باید سفارش های خودشون رو به صورت علمی به دانشگاه ها بدن. یعنی بیان بگن که ما یه همچی چیزی میخوایم. هر ارگانی، هر دستگاهی. ما مسئلمون اینه که خیلی هم با خانم دکتر خطیبزاده راجع به این حرف میزدیم، دانشگاه ها و حوزه های صنعت و کسب و کار ما با همدیگه انس ندارن، رفاقت ندارن. یه چیز جالب بگم خانم حقیقت ناصری، شما به این توجه داشته باشید که ما معمولا دانشگاه ها سر در گریبان خودشون دارن. اینو خیلی صمیمانه و خیلی صادقانه بگم، معمولا وقتی کسی عالم میشه سرش تو کار کتاب و دفتر و قلم خودشه. صاحبان صنایع هم تو حرفه خودشون اسیر روزمرگی ها یا اسیر صنعت یا اسیر کاروبار خودشون هستن. ما احتیاج داریم به یک پلهایی که بیاد وحدت بین دانشگاه و دانشی که در دانشگاه تولید میشه با حوزه‌های مصرف رو ایجاد بکنه. اگر این اتفاق نیفته، هم دانشگاه ما داره به صورت یک چرخ هرز عمل میکنه، هم صنایع ما به اون منافع خودشون نمیرسن. ما به خصوص تو حوزه فنی خیلی این رو میبینیم، تو حوزه پزشکی خیلی داریم میبینیم که در سالهای اخیر البته تلاشهایی شده و کارهای مفصلی در این زمینه داره انجام میشه. کار خانم دکتر خطیبزاده که استاد هستن در این عرصه به ما یاد میدهد که مادران جامعه ما باید نقش پذیری مادران خودشون رو بفهمن. خب حالا اینجا یه سوال پیدا میشه، به لحاظ تعلیم و تربیت یه ورود خیلی کوچولو بکنم. ببینید، وقتی که یک دختر خانومی یا یک آقا پسری مادر یا پدر میشوند، باید آموخته باشند که تغییر نقش پیدا میکنن، تغییر نقش فردی، تغییر نقش اجتماعی پیدا میکنن و باید برای این پرورده شده باشند، تربیت شده باشند. برای اینکه تربیت شده باشند باید از بسیاری از عقده ها یا گیر و گرفتاری های دوره نوجوانی و کودکی در تعلیم و تربیت به دور باشند. خب اینجا فرصت پیدا میشه که یک دستگاه آموزش و پرورش، یک دستگاه بهزیستی با مهد کودکاش، یک دستگاه تعلیم و تربیتی بیان خدمت خانم دکتر خطیبزاده و بگن استاد بزرگوار، بگید ما برای اینکه این پرورش رو انجام بدیم و این گیر رو، استمرارش رو در نظام تربیتیمون مانع بشیم و حل و فصلش بکنیم، چه کار باید بکنیم. و نکته مهمتر و آخرین نکته بنده اینه که پیوند علوم با هم دیگه، دیگه الان ما از علوم به تنهایی نمیتونیم حرف بزنیم. ما برای همین کار پژوهش بسیار سنگینی که در حدود 2.5 سال یک رساله دکترا یک ساله باید تموم بشه، اگر دانشجوش صبور و متفکر و مسئله مدار نباشه اصلا تاب نمیاره، بیتاب میشه، برای اینکه باید بره شهریه بده. و اگر استاد حوصله نداشته باشه هم همینطور. خب یک کار به این بزرگی که انجام شده، این باید بتونه یک گرهی رو از این مملکت حل بکنه، یک گرهی رو از این کشور حل بکنه. آموزش پرورش ما باید پی این پایان نامه ها باشه، پی این رساله ها باشه. دستگاه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ما نباید در تاریکی حرکت بکنه، باید بیاد سراغ این چیزها. در هر دستگاهی که داره رو حوزه فرهنگ کار میکنه، من نمیدونم انقدر الحمدلله مد شده همه دارن رو فرهنگ کار میکنن. خب اینها استادانی دارن، یه استادش خانم دکتر خطیبزاده است، هزاران استاد دیگه هم ما توی این مملکت داریم، باید بیان سراغ اینها
بله.
و ازشون کمک بگیرن.
متشکرم خانم دکتر خطیب زاده. نکته پایانی اگر باقی مانده در مورد رسالتون خواهش میکنم بفرمایید.
به عنوان نکته پایانی فقط یک جمله عرض بکنم، اینکه جمله‌ای که در واقع آقای دکتر بنی هاشمی در طول دوران پژوهش همیشه یادآوری میکردن، اینکه واقعا زنان رهبران فکری جامعه ما هستن.
بله.
ما اگر میخوایم برای آینده کشورمون یک سرمایه گذاری جدی و اساسی رو انجام بدیم، باید بر روی زنان و دختران که زنان بالقوه در واقع هستن سرمایه گذاری بکنیم، و هر چقدر در واقع کار پژوهشی و کار علمی در این حوزه صورت بگیره و برای این حوزه سرمایه گذاری بشه کم هست، و از اون طرف پژوهش هایی که در این حوزه انجام میشه واقعا پژوهش های مفید و کاربردی، بهتره که در واقع جای خودش رو باز بکنه و همونطور که استاد فرمودند مراکزی که در این حوزه دارن کار میکنن از نتایج خوب این پژوهش ها حد اکثر استفاده رو ببرن.
متشکرم از حضور شما دو بزرگوار آقای دکتر سید محسن بنی هاشمی و همینطور شما خانم دکتر سمیرا خطیب زاده. برای شما آرزوی موفقیت روز افسون و سلامتی و تندرستی رو دارم. با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون از شما. خسته نباشید.
متشکرم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیزی که امروز هم همراه من و همکارانم در برنامه بوتیقا بودید. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. خداحافظ.
ایجاد زیرساخت خرید و فروش هوشمند کالا و خدمات، امکان توسعه بازار، تأمین مواد اولیه، مشارکت‌های تجاری، تخاطر و سرمایه گذاری را ایجاد کرده است. برای ثبت نام به باید.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. باید شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
صبح آفتابی صبحونه یه حسابی مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو یه روز پر هیاهو مزش به جوینه، پنیر و جوینه کره و رب با جوینه و عسل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مغفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی چهار تا تا مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه، وقتی که سفید شد هم تابه، تیره شوی تاب تابه، جنرال با اینا لباسا و دنیا تابه، تاب تاب تاب.
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاپ.
گروه صنعتی بروکس، تولید کننده انواع لامپ‌های LED و سایر محصولات الکترونیک، در راستای توسعه و تکمیل سازمان فروش خود در سراسر کشور، نیروی فروش فعال جذب می‌نماید. برای دریافت اطلاعات و پیوستن به تیم فروش بروکس، عدد 1 را به سامانه 3075116 یا شماره تلفن 021 75116 تماس بگیرید. بروکس، نور خوب زندگی.
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ می شود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین C است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد می باشد. ما در چین تلاش می کنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فرآورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
عصرتون بخیر، شما شنونده رادیو فرهنگید روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. ممنونیم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر درباره برنامه های رادیو فرهنگ نقد و نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با سامانه 162 با ما در تماس باشید. راه های ارتباطی شما عزیزان با رادیو فرهنگ دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 و سامانه پیامکی 30558. تا ساعت 22:10 شب با ادامه برنامه در بخش دوم در خدمت شما خواهیم بود. تا لحظاتی دیگر همکارانم از گروه